سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم پنج بعد از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی و طاهر روشان در بخش تکنیک با همکارانم از کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر گزارش ها میشنوین که به نقل از منابع امنیتی افغان، ایران راکت های زمین به هوا را در اختیار شورشیان افغان قرار داده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و برنامه های زن و زندگی و ورزش در نیمه دوم نشر خواهند شد. در تحولات خبری این ساعت از منطقه و جهان میشنوین که اردوی پاکستان گفته نیروهای افغان و امریکایی با وجود تقاضای مکرر اسلام آباد نتوانستند از فعالیت یک ملایک که حملات فرامرزی را در پاکستان انجام میدهد جلوگیری کنند. و وزیر خارجه ایران میگوید کشورش آماده است معلومات را که بر اساس آن امریکا تهران را به توطئه در قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم میسازد بررسی کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. حالا در خبرهای افغانستان منیژه دیوا با شماست.
یک منبع امنیتی افغان میگوید ایران راکت های ضد تیاره را در اختیار طالبان مسلح در افغانستان قرار داده است و وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن و بازداشت 55 مخالف مسلح دولت خبر داده است. یک منبع امنیتی افغان میگوید ایران راکت های ضد تیاره را در اختیار طالبان مسلح در افغانستان قرار داده است. این منبع که نخواست افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت اسناد و شواهد موجود است که شماری از قماندانان طالبان در ولایت های کنر، غزنی و نورستان این راکت ها را دریافت کردند. تا حال مقام های حکومت افغانستان به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما آیسف گفته است در این مورد تحقیق می کند. قماندان نیروهای پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان میگوید از یک هفته به این سو حملات راکتی پاکستان بر برخی از مناطق شرقی افغانستان متوقف شده است. جنرال امین الله امرخیل امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که مذاکرات با مقامهای پاکستانی در خصوص جلوگیری از ادامه حملات راکتی آن کشور بر افغانستان جریان دارد.
در سایه مسئولیت ما که ولایت کنر، نورستان و ننګرهار است، یک هفته میشه که عملیات توقف کرده و مذاکرات هم با جانب پاکستانی سه جانبه دوام داره و وعده کردن که بعضی تخطی هایی که صورت گرفته بودی مرفوع میشه.
قماندان نیروهای پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان تایید کرد که این تخطی ها از سوی نظامیان پاکستان صورت گرفته است. این در حال است که دیروز رئیس جمهور افغانستان به نحوه رسانه ها را به شایعه پراگنی در مورد حملات راکتی کشورهای همسایه بر افغانستان متهم کرد و گفت که این کار سبب متشنج شدن روابط میان افغانستان و همسایه های این کشور می شود. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن و بازداشت 55 مخالف مسلح دولت خبر داده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است نیروهای افغان و بین المللی دست کم 8 عملیات را در جریان 24 ساعت گذشته در ولایت های فاریاب، جوزجان، بلخ، زابل، لوگر، پکتیکا، هرات و فرا اجرا کردند. با گفته وزارت داخلی افغانستان در جریان این عملیات 22 شورشی کشته، 33 مخالف بازداشت شدند و یک شورشی دیگر زخمی گردیده است. و خبر آخر این که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که در نظر دارند تا در مدت یک سال خدمات مخابراتی را برای 150 هزار تن در مناطق دورافتاده کشور فراهم کنند. عبدالوکیل شیرگل رئیس تنظیم امور مخابراتی امروز در کابل به هنگام امضای موافقتنامه با 4 شرکت مخابراتی گفت که به اساس این موافقتنامه در 72 ولسوالی 28 ولایت 73 آنتن مخابراتی نصب می شود. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. سلطان محمد سرور با خبرهای منطقه و جهان با شماست. رادیو آزادی.
اردوی پاکستان میگوید نیروهای افغان و آمریکایی علی‌رغم تقاضای مکرر اسلام آباد نتوانستند از فعالیت یک ملایک که حملات عبور مرزی را در پاکستان انجام میدهد جلوگیری کنند. اردوی پاکستان میگوید حدود 100 نفر از عناصر نیروهای امنیتی پاکستان در نتیجه حملات جنگجویان ملا فضل الله کشته شدند. مولوی فضل الله قبل از حمله 2 سال قبل اردوی پاکستان بر سوات رهبری طالبان پاکستانی را در این منطقه به عهده داشت. تورن جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی
پاکستان به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که این مشکل هنوز حل نشده و مولوی فضل الله و گروهی وی اکنون سعی می کنند دوباره به سوات برگردند. اسلام آباد زیر فشار آمریکا قرار دارد تا موضوع شب نظامیان افغان را که با استفاده از خاک پاکستان در افغانستان حمله می کنند یک طرفه کند. وزیر خارجه ایران میگوید این کشور آماده است معلوماتی را که به اساس آن آمریکا تهران را به دسیسه برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم می‌سازد بررسی کند. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، به نقل قول از علی اکبر صالحی گزارش می‌دهد که میگوید ایران آمادگی دارد هر مسئله‌ای را حتی اگر تصنعی هم باشد بررسی کند. او گفت که ایران از آمریکا خواستار شده تا معلوماتی را که به اساس آن بر ایران اتهام وارد می‌کند ارائه کند. وزارت خارجه ایران همچنین از طریق سفیر سوئیس در تهران از واشنگتن تقاضا نموده که زمینه تماس کنسولی با یک مرد که تابعیت دوگانه آمریکا و ایران را دارد و به ارتباط این دسیسه مزنون دستگیر شده است فراهم کند. منصور ارباب سیر ماه گذشته از سوی ماموران آمریکایی دستگیر شده است. رهبران ایران هر گونه دست داشتن در این دسیسه مزنون را به صورت قاطعانه رد کرده میگویند که واشنگتن با راه اندازی این اتهامات سعی دارد توجه مردم را از مشکلات اقتصادی داخلی خود منحرف سازد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران متحد شده است که اگر غرب به کدام عمل نامناسب دست بزند به واکنش نیرومند روبرو خواهد شد. یک محکمه ولایت سغد تاجیکستان 4 نفر را به جرم عضویت در یک سازمان افراطی مذهبی ممنوع به حبس دراز مدت محکوم کرد. محکمه گفت که این 4 نفر اعضای حزب التحریر بودند. یک تلویزیونی که مقر آن در سوریه است و از معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبیا حمایت می‌کند امروز تایید کرد که خمیس قذافی یکی از پسران قذافی در یکی از برخوردها در جنوب طرابلس کشته شده است. تلویزیون الری گفت که خمیس و محمد عبدالله السنوسی رئیس استخبارات قذافی در این درگیری که به تاریخ 29 آگوست با قوای طرفدار رهبران جدید لیبیا رخ داد کشته شدند. گزارش ها می رسانند طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و نیروهای مخالف وی در درگیری شب گذشته در پایتخت صنعا از توپهای هاون، راکت ها و ماشیندارهای ثقیل علیه همدیگر کار گرفتند. شماره تلفات این درگیری به صورت فوری به دست نیامده است. کانال های تلویزیونی عمده روسیه بخش های گزیده ای از یک مصاحبه با ولادیمیر پوتین صدر اعظم این کشور را نشر می کنند که در آن یقینی بودن پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را رد می کند. ولادیمیر پوتین در این مصاحبه که قرار است اواخر امروز به صورت مکمل نشر شود می گوید انتخاب همیشه در دست مردم متوسط الحال کشور است. پوتین در این مصاحبه درباره انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه دسامبر آینده برگزار شود نیز صحبت می کند. او می گوید اعتماد مردم در قدم اول قرار دارد. چیزی که بیشتر اهمیت دارد دفتر و مقام نیست بلکه اعتماد مردم می باشد. صدر اعظم روسیه می افزاید که حزب روسیه متحد به رهبری وی باید بالادستی خود در پارلمان را حفظ کند. گزارش ها از منطقه می رسانند که تانک ها و توپخانه نیروهای کینیا که از حمایت هوایی نیز برخوردارند داخل سومالیا شدند. از این عملیات عبور مرزی بعد از آن گزارش داده می شود که چندین نفر از اتباع کشورهای غربی در کینیا از سوی شبه نظامیان که گمان می رود به گروه اسلامگرای تندرو الشباب تعلق دارند دستگیر شده به سومالیا انتقال داده شدند. کینیا دیروز متحد شد که گروه الشباب را از مناطق سرحدی خود دور خواهد راند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه این برنامه خبری. ایران راکت‌های زمین به هوا را در اختیار طالبان مسلح در افغانستان قرار داده است. با وجود اظهارات رئیس جمهور کرزی، وزارت دفاع افغانستان حملات راکتی پاکستان را در شرق کشور تایید میکند. سخنگوی وزارت دفاع:
برای ما فعلا وظیفه داده شده که شما از مجراهایی که ارتباط دارین، یعنی کمیته سه جانبه، این مسئله را پیگیری کنین که قطع بشه، هر چه جلتر اگر هست قطع بشه.
ولسی جرگه افغانستان 5 توافقنامه مهم را امروز تصویب کرد. ناتو از ورود یک محموله چند میلیون دلاری وسایط نظامی در آینده نزدیک برای نیروهای افغان خبر می‌دهد. عواید 6 ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته 27% افزایش یافته است.
در جمهوری عواید وزارت مالیه تونسته ظرفیت‌های جور کنند که اونا سبب افزایش عواید شدند.
محکمه در کابل امروز 3 تن را به جرم اختطاف و جرم اختطاف به زندان محکوم کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و برنامه‌های زن و زندگی و ورزش در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. ساعت 5:10 به وقت کابل شد. میپردازیم به گزارش های خبری ما. شماره از منابع امنیتی در افغانستان میگویند ایران راکت های زمین به هوا را در اختیار طالبان مسلح قرار داده است. به گفته این منابع این راکت ها هدفش را میتواند تا 3000 متر نابود سازد. در حالی که مقامات امنیتی افغان در این مورد به طور رسمی تبصره‌ای نکردند، اما نیروهای آیسف میگویند که در این باره تحقیق میکنند. به گفته کارشناسان افغان، اگر ایران اینچنین راکت ها را در دسترس طالبان مسلح قرار داده باشد، ممکن طالبان نیز تاکتیک های جنگیشان را تغییر دهند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
با اساس گفته‌های بعضی منابع امنیتی افغان، این راکت‌ها از سوی ایران در دسترس بعضی از قمندان‌های مهم طالبان در ولایت‌های غزنی، کنر و نورستان قرار داده شده است. یک منبع امنیتی افغانستان که نخواست از آن نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت این راکت‌ها به بعضی قمندان‌های سرشناس طالبان به شمول ملا سنگین و احمد الله داده شده است. در همین حال مقامات نیروهای آیسف در کابل می‌گویند که آنان در زمینه تحقیق را آغاز کردند. جنرال کارستان جگوبسن، سخنگوی آیسف، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان پیش از این که در این مورد تبصره کنند میخواهند شواهد را به دست آورند.
ما تمام راههایی را که طالبان از مارکت جهانی سلاح به دست میآورند نظارت میکنیم. ما همچنان در زمینه امکانات در اختیار قرار گرفتن اسلحه از پاکستان به طالبان نیز غور میکنیم. میخواهیم در مورد ایران قبل از تبصره شواهد را به دست بیاوریم. ما در مورد انتقال اسلحه به طالبان از ایران به خصوص راکت های 120 میلیمتری نیز تحقیقات میکنیم.
اما منبع امنیتی که در مورد این راکت ها به رادیو آزادی معلومات داده نگفته است که به چه تعداد از این راکت ها در دسترس طالبان قرار داده شده است. در حالی که آیساف در این مورد اظهار نگرانی نکرده، اما شمار از کارشناسان افغان حراس دارند اگر به واقعیت ایران چنین عمل را انجام داده باشد، به گفته آنها این کار به جنگ جاری چهره دیگر می دهد. داوود سلطانزوی یکی از این کارشناسان:
اگر ایران این راکت ها رو به طالبان داده باشه، این نشان دهنده است که از یک وضعیت جدید است. به نظر من پیشگویی می کنم که طالبان تاکتیک های خودش را به زودی تغییر بدن.
پیش از این هم ایران بارها به فراهم آوری اسلحه به طالبان مسلح در افغانستان متهم شده است. اگرچه به اساس گزارش ها در این مورد اسناد و شواهد در اختیار نیروهای بین‌المللی قرار دارد، اما حکومت افغانستان تا حال این گزارش ها را تایید نکرده است.
از کمک تسلیحاتی ایران با شورشیان در افغانستان شنیدید. به گفته منابع امنیتی افغانستان، راکت های ایرانی می توانند تا تیاره ها را تا فاصله 3000 متر هدف قرار دهند. اخیراً گزارش های پخش شده که ایران با راکت هم ولایت نیمروز را هدف قرار داده است. اما در مورد پاکستان که اخیراً راکت های بیشمار را بالای شرق کشور پرتاب کرده، دیدگاه های مقامات افغان متفاوت است. رئیس جمهور افغانستان پخش گزارش ها در امین مورد را نادرست خوانده، اما وزارت دفاع ملی این حملات را تایید میکند. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبری حکومت به آنها دستور داده تا حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را مورد بررسی قرار دهند. در این حال قمندان عمومی نیروهای پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان میگوید مذاکرات با مقامهای پاکستانی به هدف جلوگیری از تکرار حملات راکتی پاکستان بر افغانستان ادامه دارد. احمد جعفر احمدی امین موضوع را در کابل دنبال کرده.
وزارت دفاع ملی افغانستان حملات راکتی پاکستان بر این کشور را رد نمی کند، اما می گوید گفتگوها با مقامهای پاکستان ادامه دارد تا از تکرار این حملات در آینده جلوگیری شود. یک روز پس از آن که رئیس جمهور کرزی گزارش ها در مورد حملات راکتی کشورهای همسایه بر افغانستان را نادرست توصیف کرد، رادیو آزادی برای روشن شدن این موضوع به روز دوشنبه صحبت را با سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان انجام داد. جنرال ظاهر عظیمی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که وزارت دفاع ملی گزارش ها در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان را تایید می کند، چنین گفته است:
در مجموع وقتی که دو مرحله را شما بررسی کنیم، چنین حملات صورت گرفته، اما از لحاظ صحیح و ارقام شاید متفاوت با او چیزهایی باشه که به بیرون اعلان شده. برای ما فعلا وظیفه داده شده که شما از مجراهایی که ارتباط دارین، یعنی کمیته سه جانبه، این مسئله را پیگیری کنین که قطع بشه، هر چه عاجل‌تر اگر هست قطع بشه. ما از اون طریق کار خود ادامه میدیم. در میان اواخر قمندان قلوروی سرحد پاکستان هم آماده بود و صحبت های بسیار مفصلی صورت گرفت و در آینه هم تلاش میکنین. گفتن که تصمیم نگفتن تصمیم مختزی گرفته میشه. خود تصمیم مختزی همیست که بریم از طریق کمیتی جنیو میره قطع بسازیم دیگه و پاکستان بگین که چرا این کار شده، چرا فایر شده.
آقای کرزی که بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت هرگاه به اثبات برسد که تخطی های مرزی از سوی همسایگان افغانستان صورت گرفته، افغانستان اقدامات مقتضی را روی دست خواهد گرفت. اما به گفته حامد کرزی در بسیاری موارد زمانی که گزارش ها در رابطه به حملات راکتی بر افغانستان مورد بررسی قرار گرفته نادرست به اثبات رسیده است. وی گفت پخش گزارش های نادرست میتواند بر مناسبات میان افغانستان و همسایه های این کشور اثر گذار باشد.
در رابطه با اخبار و خبرهایی که نشر بشه راجع به حملات همسایه ما به سرحدات ما بسیار با دقت باید عمل. باید بین شایعه و حقیقت فرق کنیم. بارز نشر کرد و ما میبینیم از دیر به طرف در مطبوعات نشرات میشه که مثلا ما تحقیق میکنیم درست نمیبره و یا راپورای اولیه چنین میان که گویا که 100 مرد می اومده و 200 مرد می اومده و عسكر اومده و رفت آمد عسكر زیاد شده در سراسر افغانستان از به همسایه ما ایراپورا پسان غلط ثابت میشن.
در این حال مقامهای پلیس در زون شرق افغانستان تایید کردند که تا یک هفته پیش نیز حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور ادامه داشت. جنرال امین الله امرخیل قماندان پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این حملات از سوی قطعات نظامی پاکستان صورت گرفته است.
در سایه مسئولیت ما که ولایت کنر، نورستان و ننگرهار است، یک هفته میشه که حملات توقف کرده و مذاکرات هم با جانب پاکستانی سه جانبه دوام داره و وعده کردن که بعضی تخطی های که صورت گرفته بودی مرفوع میشه و ما با جانب پاکستانی ها که صحبت داشتیم و گفتن که در او ساحه چون نشان گرفتن اهداف یا مخالفینی که در او ساحه از پر از جنگل و پاکستانی است امکان داره که یگان نرمی از اهداف که اونجا مخالفین سزو گذاشته باشه در خاک افغانستان خورده باشه.
تنها پاکستان نه، بلکه به گفته مقامهای ولایت نیمروز در هفته گذشته چندین هاون بر این ولایت از سوی ایران نیز پرتاب شده است. آقای کرزی در حال گزارش ها در مورد حملات راکتی بر افغانستان را تایید نمی کند که نهادهای مختلف دولتی افغانستان در گذشته در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان از مقامهای آن کشور خواستند تا از تکرار این حملات جلوگیری کنند. با گفته مقام های افغان، وزارت خارجه افغانستان چندین بار در این ارتباط سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و مراتب عمیق نگرانیش را در این مورد به وی ابراز کرده است.
از اظهارات مقامات افغان در مورد حملات راکتی پاکستان بالای خاک افغانستان شنیدید. بعد دنبال کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان، حملات راکتی از خاک این کشور بر پوسته های سرحدی نیروهای افغان و آمریکایی افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز بر اساس مصاحبه هایی که با افسران آمریکایی در ولایت سرحدی افغانستان با پاکستان داشته و اطلاعات را در این مورد جمع آوری کرده، گزارش را نشر کرده است. قادر حبیب فشرده این گزارش را پیشکش می کند.
سربازان افغان و آمریکایی در نزدیکی سرحد پاکستان از 6 ماه به این سو با حملات روبه‌افزایش راکتی از خاک پاکستان روبرو‌اند. نیویورک تایمز می نویسد این حملات سربازان را با خطر بزرگ روبرو ساخته است. این روزنامه بر اساس مصاحبه ها و اطلاعاتی که طی هفته های گذشته انتشار یافته گزارش می دهد که از ماه می به این سو تنها در یک ولایت سرحدی افغانستان پکتیکا 55 بار بر پوسته های سربازان آمریکایی و یا هم در نزدیکی آن راکت اصابت کرده است. اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز در ماه می در شهر ابتابا در نزدیکی اسلام آباد کشته شد که بدون بالان روابط آمریکا و پاکستان پرتنش بوده است. بنوشته روزنامه پس از آن حملات راکتی از آن سوی سرحد ادامه دارد که افسران نظامی را پریشان و سربازان خط اول را خشمگین ساخته است. آنها در مورد در نقش حکومت پاکستان در این حملات شک دارند، ولی آن را ثابت کردن نمی توانند. مقامات ایالات متحده ای امریکا در این اواخر پاکستان را علناً به حمایت از شورشیان و تروریستان متهم کردند، اما مقامات پاکستانی مکرراً اتهامات کمک با طالبان و شبکه حقانی را رد کردند. در همچو فضای حاکم، افسران آمریکایی با ارائه توضیح درباره این حملات در یک موقف دشوار قرار می گیرند، خصوصاً آنهایی که معرفی می شوند سعی می کنند تا پاکستان را مستقیماً ملامت نکنند. دگروال ادوارد تی بوهنیمان قماندان لوای 172 پیاده که فرماندهی صدها سرباز آمریکایی در این پسته‌های دوردست را بر عهده دارد، گفته است شواهد ثقه‌ای در اختیار ندارد، اما با گفته وی از این که این وقایع اکثرا رخ می‌دهد نگران است. اما برخی دیگری از افسران ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده، گفتند بسیار محتمل به نظر می‌رسد عناصر در اردو و یا هم استخبارات پاکستان در این حملات دخیل باشند. یک افسر دیگر که این حوادث را تحلیل کرده با نیویورک تایمز گفته است این حملات عمدتاً از مواضع نزدیک به پسته‌های اردوی پاکستان و شبه نظامیان حکومتی صورت می‌گیرد. وی گفته است نشانه به چشم نمی‌خورد که واحدهای نظامی پاکستان برای جلوگیری از این حملات تلاش کرده باشند و یا هم اراده کمک با واحدهای نظامی آمریکا را در شناسایی حمله کنندگان داشته باشند. وی گفته است شورشیان از اردوی پاکستان کمک دریافت می‌کنند، اما چه شواهدی برای ثبوت این ادعایش در اختیار دارد؟ این افسر به نیویورک تایمز گفته است زمانی که این حوادث رخ می‌دهند ارتباط با اردوی پاکستان برقرار نمی‌شود. به گفته وی نمی‌توانند که آنها را پیدا کنند و زمانی که موفق می‌شوند برایشان گفته می‌شود که خبر ندارند و یا هم نمی‌توانند این افراد را ببینند. در حالی که به گفته این افسر اردوی آمریکا که نامش گرفته نشده است، با توجه به اراضی این کاملاً غیر قابل باور است. دگروال ادوارد تی بوهنیمان نیز گفته است زمانی که با طرف پاکستان درباره این حملات در تماس می شوند، آنها می گویند این پسته سرحدی از سالها به این سو خالی است. دگروال بوهنیمان گفته است نمی داند، شاید این واقعا راست باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:22 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش ها از افغانستان را ادامه میدهیم. ولی سی جرگه افغانستان 5 توافقنامه مهم را امروز تصویب کرد، جزئیات تا دقایق بعد. یک مقام برجسته ناتو در افغانستان از ورود یک محموله چند میلیون دلاری وسایل زرهی، اسلحه و وسایل مخابره در آینده نزدیک برای نیروهای افغان خبر میدهد. جنرال ویلیام کالدویل، قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که تلاش ها در زمینه احیای قوای هوایی افغانستان نیز ادامه دارد و تا یک سال دیگر در نظر است که چند طیاره با ارزش نزدیک به 400 میلیون دلار به قوای هوایی کشور تسلیم داده شود. آقای کالدویل که وظیفه‌اش به عنوان قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان به پایان رسیده، گفته است که در دو سال گذشته روند آموزش نیروهای افغان پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. جزئیات بیشتر در این مورد با ستار فروغ از کابل.
یک مقام بلندپایه ناتو در افغانستان میگوید که برخی وسایل و تجهیزات نظامی که از سوی ایالات متحده آمریکا برای نیروهای افغان خریداری گردیده در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار داده شده است. جنرال ویلیام کالدویل، قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان، گفت که این وسایل و تجهیزات نظامی که در آینده نیروهای افغان از آن استفاده خواهند کرد، به روز سه‌شنبه در وزارت دفاع افغانستان به خبرنگاران نشان داده شده و در مورد توضیحات بیشتر ارائه خواهد گردید.
ظرف 6 ماه آینده یک محموله تجهیزات به نیروهای افغان وارد این کشور می شود که شامل وسایل اسلحه و وسایل مخابره است. این تجهیزات از قبل خریداری شده و بیش از 1 میلیارد دلار ارزش دارد. در میان آن تجهیزات در زمینه تطهیر و خنسا کردن ماین‌های کنار جاده نیز موجود است.
وی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل در این مورد سخن گفت. قماندان ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان همچنان گفت که برنامه های برای تقویت و احیای قوای هوایی افغانستان نیز روی دست است. آقای کالدویل افزود که ایالات متحده آمریکا با تازگی به ارزش 380 میلیون دلار 21 فروند هلیکوپتر نو جدید را خریداری کرده که تعداد از آن به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شده است. وی در مورد آموزش پیلوتان افغان گفت هرچند حالا 120 زن و مرد افغان در آمریکا و امارات متحده عربی سرگرم آموزش مسائل پیلوتیان، اما به گفته آقای کالدویل تلاش می شود که زمینه این آموزش در داخل افغانستان فراهم شود.
هفته گذشته اولین گروه 6 نفری مربیان آمریکایی که پیلوتان افغان را آموزش خواهند داد به افغانستان آمدند و تا 8 ماه آینده 20 تن از مربیان دیگر نیز با آنها خواهند پیوست. در ماه دسامبر امسال اولین دوره آموزش پیلوتان قوای هوایی افغانستان در داخل این کشور آغاز می شود و این نخستین بار است که چنین کاری پس از سال 2001 میلادی صورت می گیرد. قبلا ما هیچ پیلوت را در افغانستان آموزش ندادیم و این قابلیت وجود نداشت.
وی در بخش از صحبت‌هایش گفت تا 2 سال گذشته که ناتو مأموریت آموزشی خود را در افغانستان آغاز کرده، پیشرفت چشمگیری در راستای آموزش نیروهای افغان به میان آمده و تا حال به بیش از 114,000 تن از افراد تازه جذب شده در صفوف پلیس و اردوی ملی آموزش داده شدند. قماندان مأموریت آموزشی ناتو گفت که بر علاوه آن 80,000 تن دیگر نیز به این منظور آموزش داده شدند تا خلایی که به خاطر تلفات و فرار در صفوف نیروهای امنیتی افغان به وجود می آید به وسیله آنها پر شود. آقای کالدویل گفت که اکنون تعداد آموزگاران خارجی از 30 تن به بیش از 1,800 تن رسیده و به این رقم در آینده افزوده خواهد شد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه هفتهوار ورزش را در نیمه دوم با امید مرزبان فراموش نکنین. حالا ساعت 5:26 دقیقه به وقت کابل شد. ولسی جرگه افغانستان 5 توافقنامه را تصویب کرده که از سوی اداره های مختلف حکومت با برخی از کشورها عقد شده بود. این موافقت نامه ها بخش قرضه های آلمان به افغانستان و چند مسائل سیاسی و اقتصادی دیگر را شامل می شود. اعضای ولسی جرگه نیز تصویب این موافقت نامه ها را مهم دانسته و می گویند تصویب آن برای افغانستان اهمیت دارد. جزئیات بیشتر در این مورد با سید فتح محمد بها.
با باور شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان در این 5 موافقتنامه موارد شامل است که در بخش های سیاسی، اقتصادی و تجارتی برای این کشور مفاد زیادی را به همراه دارد. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه در رابطه با این موافقتنامه ها که از سوی حکومت افغانستان با کشورهای مختلف امضا رسیده، بحث های گسترده صورت گرفت و سرانجام از سوی نماینده های مردم با اکثریت آرا به تصویب رسید. از محمد داوود کلکانی، عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه، در مورد این موافقتنامه ها میشنویم.
در مورد آبگذرها بین جمهوری اسلامی افغانستان و تاجیکستان بود، در چوکات قوت های آیساف از دولت مالزی نظامیش که در چوکات آیساف میان قروزه که کشور آلمان با افغانستان داشت در قسمت عفو بخشش از قروز بود و همکاری های تجارتی و اقتصادی بین کشور افغانستان و کشور روسیه بود و تفاهم‌نامه مهارت های فنی بین افغانستان و ایران بود که 5 موافقت نامه به تصویب رسید.
با اساس این موافقت نامه ها برای برخی مناطق زراعتی ولایت بدخشان که آبگذر ندارد از سوی تاجیکستان همکاری صورت می گیرد و برعکس برای محلات در تاجیکستان که به مشکل مشابه روبرو است از ولایت بدخشان افغانستان سهولت ها فراهم می گردد. همچنان 40 تن از سربازان مالزیایی در چوکات آیساف در ولایت بامیان مستقر می گردند که بیشتر در بخش ارزای خدمات صحی فعالیت خواهند کرد. در عین حال بخشش قرضه های بانکی و تکتانه از سوی آلمان، شریک ساختن مهارت های فنی و حرفه‌ای با ایران و همکاری در بخش‌های اقتصادی و تجارتی با روسیه نیز شامل این 5 موافقتنامه است. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان تصویب این موافقتنامه‌ها را مهم خوانده و می‌گویند که برای عملی ساختن آن باید اقدامات فوری صورت گیرد. انجینیر صاحب خان یکی از نماینده‌های مردم:
در توافقی معاهده طول مهمی بی
این معاهده ها همه مهم بودند. افغانستان در بخش های مختلف با مشکلات روبرو است و این گونه موافقتنامه ها اهمیت حیاتی دارد. امیدوار هستیم به زودی از سوی افغانستان و کشورهای مربوط در ساحه عمل نیز تطبیق گردد.
این موافقتنامه ها از سوی ادارات مختلف حکومت افغانستان با ایران، تاجیکستان، روسیه، آلمان، مالزی و روسیه به امضا رسیده بود که تا اکنون از سوی ولسی جرگه تصویب نشده بود. تا 10 سال اخیر افغانستان موافقتنامه های مهم را با برخی کشورها در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به امضا رسانیده است. هرچند اعضای ولسی جرگه این موافقتنامه ها را با اهمیت می خوانند، اما می گویند به زودی روی برخی موافقتنامه های دیگر هم بحث های جدی خواهند کرد که تا اکنون از سوی آنان تصویب نگردیده است.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد گزارش داریم در مورد اظهارات یک مقام وزارت مالیه افغانستان که گفته است عواید 6 ماه اول امسال در مقایسه با پارسال 27% افزایش یافته است. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک منبع امنیتی افغان میگوید ایران راکت‌های ضد تیاره را در اختیار طالبان مسلح در افغانستان قرار داده است. قماندان نیروهای پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان میگوید از یک هفته به این سو حملات راکتی پاکستان بر برخی مناطق شرقی افغانستان متوقف شده است. وزارت امور داخله افغانستان از کشته شدن و بازداشت 55 مخالف مسلح دولت خبر می‌دهد. محکمه ابتدایی حوزه چهارم شهر کابل به جرم اختطاف 2 تن را به 12 و 1 تن دیگر را به 15 سال زندان محکوم کرد. اردوی پاکستان میگوید نیروهای افغان و آمریکایی علی‌رغم تقاضای مکرر اسلام آباد نتوانستند از فعالیت یک مولایی که حملات عبور مرزی را در پاکستان انجام می‌دهد جلوگیری کنند. وزیر خارجه ایران میگوید این کشور آماده است معلوماتی را که به اساس آن آمریکا تهران را به دسیسه برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم می‌سازد بررسی کند. یک محکمه ولایت سغد تاجیکستان 4 نفر را به جرم عضویت در یک سازمان افراطی مذهبی ممنوع به حبس دراز مدت محکوم کرد. یک کانال تلویزیونی که مقر آن در سوریه است و از معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبیا حمایت می کند امروز تایید کرد که خمیز قذافی یکی از پسران قذافی در یکی از برخوردها در جنوب طرابلس کشته شده است. گزارش ها می رسانند طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و نیروهای مخالف وی در درگیری شب گذشته در پایتخت صنعا از توپ های هاوان، راکت ها و ماشیندارهای ثقیل علیه همدیگر کار گرفتند. کانال های تلویزیونی عمده روسیه بخش های گزیده از یک مصاحبه با ولادیمیر پوتین صدر اعظم این کشور را نشر می کنند که در آن یقینی بودن پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را رد می کند. و گزارش ها از منطقه می رسانند که تانک ها و توپخانه نیروهای کینیا که از حمایت هوایی نیز برخوردارند داخل سومالیا شدند.
سرخطه خبرها را شنیدین. از امروحیتان تا این لحظات تشکر. برنامه های ورزش و زن و زندگی تا دقایق بعد. اما پیش از آن گزارش از افغانستان. وزارت مالیه میگوید عواید 6 ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته 27% افزایش یافته است. رئیس عمومی عواید وزارت مالیه افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت گمان می‌رود عواید امسال به 104 میلیارد افغانی برسد. وی همچنان تایید کرد که مقدار از مالیه ها به خاطر مشکلات گوناگون جمع این نمی شود. سحر لیوال در کابل همین موضوع را دنبال کرده.
مقامات وزارت مالیه افغانستان می گویند که با افزایش 27% عواید دولت در 6 ماه اول سال روان 47 میلیارد افغانی به عواید دولت اضافه شده است. احمد شاه زمانزی رئیس عمومی عواید وزارت مالیه افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که عواید دولت در 6 ماه اول سال گذشته 37 میلیارد افغانی بود. آقای زمانزی از عوامل مختلفی که در ازدیاد عواید دولت نقش دارد چنین میگوید:
در جمع‌آوری عواید وزارت مالیه تانسته ظرفیت‌های جور کنند که اونا سبب افزایش عواید شده. همزمان سرمایه‌گذاری هم در افغانستان اگر اندازه بسیار بالا نرفته با اگر اندازه بالا رفته او هم سبب عواید شده. تعرفه‌های ما بلند رفته در بعض موارد او هم سبب عواید شده. امسال ما اجازه دادیم موتورایی که در افغانستان وجود داشت مگر پیش ترافیک راجستر نبود یا پلیت نداشت 6 ماه برشان وقت دادیم که اونا میتونن بیان با پرداخت 25% محصول موتور پلیت موقتی بر 5 سال بگیره. این هم یک سبب عواید شده.
آقای زمانزی علاوه کرد وزارت مالیه تصمیم گرفته تا اخیر سال جاری شمسی حدود 104 میلیارد افغانی عواید به دست بیاورد. وی گفت 51% این عواید از گمرکات به دست میاد. به گفته آقای زمانزی، بر علاوه گمرکات، عواید دولت از طریق وزارتخانه ها و ریاست عواید نیز تامین می شود. رئیس عمومی عواید وزارت مالیه تایید کرد که هنوز هم به خاطر موجودیت مشکلات مختلف در کشور مقداری از مالیات جمع‌آوری شده نمی تواند.
فرار در مالیات و ثبت خصوصا آقا کسان چه لج عواید داری؟
فرار از مالیات وجود دارد، خصوصا کسانی که عاید کم دارند. به گونه مثال یک شخص که دور از مرکز در یک ولایت زندگی می کند و ماهانه 6000 افغانی عاید دارد، چون عواید تابع مالیات است، پس ماهانه 20 افغانی باید مالیه بپردازد که امکان دارد نپردازند. شاید تعداد چنین اشخاص زیاد باشد، اما کسانی که باید مقدار زیاد مالیات بپردازند، امکان فرار آنها بسیار کم است، زیرا نامهایشان در سیستم ثبت است.
امکان دیر کمی اگر به سیستم که داخل دی.
افغانستان در چند سال گذشته 60-70% بودجه عادیش را از طریق عواید خود تامین کرده و بودجه انکشافیش به گونه کامل از کمک‌های جهانی تامین شده است. مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند تصمیم دارند تا سال 2014 میلادی تمام بودجه عادی افغانستان را از عواید داخلی تکمیل نمایند. اما شماری از آگاهان به این باورند که موجودیت فساد در ادارات دولتی و مشکلات احتمالی اقتصادی برای رسیدن دولت افغانستان به این هدف مشکلاتی را ایجاد می نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
محکمه ابتدایی حوزه چهارم شهر کابل سه آدم ربا را به حبس طولانی محکوم کرده است. دو تن از این ربایندگان به 12 سال و یک تن دیگر به 15 سال زندان محکوم شدند. نسبت کمبود وقتی گزارش میمانه برای مجله خبری امروز، البته در ساعت 6:30. حالا برنامه های ورزش و زن و زندگی را آماده نشر داریم.
مصدومیت دو بازیکن مطرح تیم کرکت افغانستان از عوامل عمده شکست این تیم در دو بازی اخیرش خوانده شده است و کرکت بورد افغانستان یک برنامه آموزشی را برای بازیکنان و مربیان آغاز کرده است. در هر دو مورد تا لحظات بعد میشنوید، اما اکنون خبرهای کوتاه افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان در هفته‌ای که گذشت از بازی‌های اینترکانتیننتال کاپ که در امارات متحده عرب برگزار شده بود، دوباره به کابل برگشت. در این سفر کرکت بازان افغان در برابر امارات متحده عرب و نیوزیلند بازی کردند. این بار در هر دو بازی تیم افغانستان شکست خورد. کرکت بورد افغانستان میگوید یکی از دلایل شکست تیم افغانستان مصدوم بودن دو بازیکن برجسته این تیم بود. حمید حسن و حمزه هوتک، دو بالر مهم تیم کرکت افغانستان، صدمه دیدند. تا لحظات بعد در این باره با جزئیات خواهید شنید. در اروپا لیگ برتر فوتبال اسپانیا این هفته هم مثل همیشه پر سر و صدا و خبرساز بود. لوانته، تیمی که سال گذشته در رده‌های پایینی جدول بود، امسال مانند برجسته تیم‌های اسپانیا می‌درخشد و این هفته هم با سلسله پیروزی‌هایش ادامه داد. لوانته رقیبش مالاگا را 3-0 شکست داد و موقعیت خود در ردیف دوم جدول لالیگا را حفظ کرد. بارسلونا هم ریسینگ استاندارد را 3-0 از پیش رو برداشت و ریال مادرید 4-1 در مقابل ریال بتیس به پیروزی رسید. والنسیا در مقابل مایورکا با تساوی 1-1 دست یافت و اتلتیکو مادرید در مقابل گرانادا با نتیجه 0-0 متوقف شد. اکنون بارسلونا با 17 امتیاز صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال اسپانیا است. لوانته با همین امتیاز اما با تعداد گل‌های کمتر ردیف دوم جدول را اشغال کرده و ریال مادرید با 16 امتیاز سوم است. لیگ فوتبال انگلستان در این هفته با چندین بازی دیدنی ادامه یافت. آرسنال پس از چند هفته نتایج خراب سرانجام دیروز در برابر ساندرلند 2-1 به پیروزی رسید. چلسی رقیبش اورتون را 3-1 شکست داد و منچستر سیتی با پیروزی 4-1 در برابر استون ویلا صدرنشین جدول رده‌بندی پریمیر لیگ در این هفته شد. منچستر یونایتد که هفته پیش در صدر جدول جا داشت، این هفته در برابر لیورپول با تساوی 1-1 دست یافت و به رده دوم جدول نزول کرد. اکنون منچستر سیتی با 22 امتیاز در صدر جدول جا دارد. همشهریش منچستر یونایتد با 20 امتیاز دوم است و موقعیت چلسی با 19 امتیاز ردیف سوم جدول رده‌بندی پریمیر لیگ است. تا حال 8 هفته از آغاز پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان می‌گذرد. قسمی که در خبرها هم شنیدید، تیم ملی کرکت افغانستان در هفته‌ای که گذشت از بازی‌های اینترکانتیننتال کاپ که در امارات متحده عرب برگزار شده بود دوباره به کابل برگشت. در این سفر کرکت بازان افغان در برابر امارات متحده عرب و نیوزیلند بازی کردند. این بار در هر دو بازی تیم افغانستان شکست خورد. دلیل این شکست‌های تیم کرکت افغانستان را در مصاحبه تلفنی از فرید هوتک، مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان، پرسیدم.
تیم کرکت ملی افغانستان به کشور متحده عربی امارات رفته بود که در آنجا مسابقات را پیش برد. اما همین کشور پیش از اینکه مسابقات رسمی داشته باشه، افغانستان از امرای تیم‌های مختلف در متحده عربی امارات را پیش برد. اما تیم وست‌اندیز هم افغانستان بازی خواهد پیش برد. تیم ملی وست‌اندیز که فول ممبر است و افغانستان تماس باسی بسیار خوب با پیش برام داشت، مگرم با داشتن یک بال تیم وست‌اندیز توانست که در این مسابقه شود. و دومی که افغانستان با اکادمی های هم مسابقات پیش بره و تمامیت مسابقات بسیار کردن. خب با مسابقات اینترکانتیننتال یا مسابقات شوروی و خب اینکه افغانستان هم متحده عربی امارات رو برو شدن در گراوند یا در میدان شارجه که میخوایم در آنجا بیرم هم نشون، افغانستان بازی را بسیار خوب آغاز کرده بود در اول اینینگز. ما بعد با خانم آتان بگیم که برید بازی ها افغانستان نتوانست که دستاوری خوب داشته باشه و برنده شون و مسابقه چارزار هم کشور امارات متحده عربی امارات باخت داشتن و در مسابقه روزه هم باخت داشتن. افغانستان روز پنجشنبه
در گذشته افغانستان در هم تو سفرها مخصوصا در مقابل تیم امارات متحده عربی نتایج بهتر از این به دست می آورد. این بار چی بود نتیجه دلیل از اینکه افغانستان در هر دو بازی شکست خورد؟
پیش از اینکه افغانستان برای این سال خود برای تقریباً یک ماه پیش تیم افغانستان با شرط تمام در افتادی در آن همه مختلف مسابقات اینترکانتیننتال کاپ یا مسابقات چارزه داشتن کشور کانادا و در پدید مسابقات امریکا کانادا داشتن مسابقات رسمی در افغانستان تمامش که شکست بسیار خوبی با کشور کانادا بود در مسابقات چارزه و در مسابقات یک روزه باشان شکست داده بود و افغانستان تمامش که یک سیلی بدن نشد. و در این باره مطمئن این طور که شما اطلاع داشته باشین امی گراوند یا میدان که پیش که موجود بود پیشهایی که بود میدان است، این تمام پیشهای از این گراوند که هست بخاطر سپینر بالا رفت، یعنی بخاطر برازمین بالا رفت که بالا سیلو میپرده. مگرم افغانستان برگمانم از که زیادتر وقت بازی خود برندام شده و بردم توسط بالا در فست بالا خود برندام شده. مستمانم حمید فن، نیروی فشاف و همکسان بلوانه مانم مانند دولت گران و غیره و غیره. مگرم برتان بگیم که این پیچ به خاطر فش بلوانه نبود، فش بلوانه نمیتونه که در این مسابقات در این پیچ خوب درخشش داشته باشن، به خاطر سپینر خوب بود. به هم خاطر دیگه باز افغانستان سپینر که بس این ماه سپینر لفتان داشتیم، یعنی دسی چپ دانه میتد هوتک نامش حمزه هوتک، اونا هم نتوانستن که بازی خوب پیش ببرن و والده ای که اونا در جریان بازی افتیدن و دستشان افگار شدن نتوانست که بازی در آینده خوب پیش ببرن، در افتیده اونا افگار شدن. همین وجه بود که افغانستان نتوانست که بازی خوب پیش ببرن. بلدستان بسان میدنم که بسان هم در پای خود ضربه داشت، افتاده کتاش افگار بود نتوانست در دادی رو تحمل کنه بازی خود طور که میخواست مخصوم پیش ببرم نتانست که مخصوم پیش ببرم.
و یک سوال آخری که حمید احسن تا چقدر دیر تیم در مسابقات بعدی همراهی نخواهد کرد؟
بسیار خوب، حمید احسن در مسابقات که در کشور مالدیف برگزار میشن پیشتر که بشمال دوار شدن که بزید 25 سال است در این تیم ما انشانه حمید احسن هم است. حمید احسن انشانه در این مسابقات اشتراک میکنم و خود از این وقتان نفتان میکنم که همید احسن من پیشتر هم ورشم یک جای بودم مامه همید احسن. حمید احسن گفت که ما انشانه اول هستم که در مسابقات برم و در مسابقات بازی خود بخاطر از اینکه یک پیچکاری همید احسن در امارات کردن که پیچکاری میتوند که تا 6 ماه همید احسن راحت نگاه کنند، یعنی که مشکل باشه ایجاد نمیشه یا پایش پیچکاری باشن کردن. دیگه همید احسن برای بازی آماده است و پس از مالدیو آماده هم انشالله این یک امانت در نظر دارن. انشالله یا در کشور هند برگزار میکنیم یا در کشور هر کشوری که مناسب دیدون داریم کشور میره، انشالله امانت خواهد پیش میبره و باز بخاطر از امانت 6 هفته باید همیشه استراحت کنه.
فرید هوتک مسئول نشرات کرکت برد افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت و اگر از کرکت دور نشویم می شنویم که کرکت برد افغانستان یک برنامه آموزشی را برای کرکت بازان افغان آغاز کرده. جزئیات درباره این برنامه را در گزارش از احمد جوبین احمدی می شنوید.
کرکت برد افغانستان این دوره آموزشی را به هدف تقویت تیم های کرکت افغانستان براه انداخته است. فرید هوتک عضو دفتر مطبوعات کرکت برد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازیکنان کرکت و دیگر علاقمندان این رشته با فراگیری این دوره آموزشی می توانند در جریان 3 روز مسائل بیشتر را در خصوص ورزش کرکت فراه بگیرند.
این خو بسیار یک مسئله مهم است و بسیار یک برنامه مهم است. ما در آینده می توانیم نه تنها در بخش تیم ها ما در کرکت یک تیم خوب داشته باشیم، این دیگه پند بسیار مثبت است و می توانیم که در آینده در نه تنها با بازیکنان با دیگر علاقمندان که در بخش کرکت علاقمند هستند بر از اونها هم تاثیر بسیار خوب دارند.
بعد از ختم این دوره آموزشی بازیکنان برتر کرکت افغانستان می توانند در دوره های آموزشی دیگر که توسط شورای بین المللی کرکت آسیا برگزار می گردد شرکت نمایند. با گفته آقای هوتک این دوره آموزشی به روز دوشنبه آغاز گردیده است. این در حالی است که ظرف ماه‌های اخیر ورزش نوپای کرکت در افغانستان رشد قابل ملاحظه داشته و بازیکنان تیم ملی با اشتراک در مسابقات آسیایی توانستند افتخارات زیاده را نصیب کشورشان کنند.
با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده ما امید مرزبان با یک برنامه نو چشم برای تان خواهم بود. همچنان چشم برای پیام های تلفنی شما هستم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است 07084 62 0. تکرار میکنم 07084 62 0. تا هفته آینده خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خوشحالم که با تقدیم یکی از برنامه های زن و زندگی دمی با شماییم. در این برنامه بعد از ارائه یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان، گزارشی داریم درباره اعطای جایزه صلح نوبل به 3 تن از زنان جهان به خاطر مبارزاتشان در راه تامین صلح امنیت و حقوق زنان در جهان.
من زیاد تشکری و افتخار میکنم که این جایزه به من داده شد.
اما در آغاز توجه کنید به یکی دو خبری که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم میکند.
سیمین بارکزای نماینده سلب صلاحیت شده مردم هرات در شورای ملی با تخریب شدن خیمه اش از سوی وزارت امور داخله به شفاخانه سردار محمد داوود در کابل انتقال داده شد. سیمین بارکزای به تاریخ 10 میزان به گونه اعتراض دست به اعتصاب غذایی زد و در یک خیمه در جوار شورای ملی به سر می برد. و بعد از مدت 13 روز اعتصاب غذایی سوی وزارت امور داخله به شفاخانه انتقال داده شد. سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه گفت که وی تیم صحی را به خاطر وارسی از وضعیت سیمین بارکزای به شفاخانه فرستاده است که به گفته وی سیمین بارکزای اکنون تحت معالجه قرار دارد. اما یک تن از اعضای خانواده او میگوید که سیمین بارکزای تا حال هم به اعتصابش ادامه میدهد و به هیچ یک از اعضای خانواده و دوستان وی اجازه دید و بازدید دادن نمیشود. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که هفته گذشته برای 200 تن از زنان و دختران در ولایت بامیان یک مرکز آموزشی قابلگی تأسیس شد. دکتر مهرعلی حسنی رئیس شفاخانه ساعت عامه این ولایت گفت که این زنان و دختران در حال شامل دوره‌های آموزشی قابلگی شدند که در تمام مراکز صحی و شفاخانه‌های آن ولایت یک قابله زن وجود ندارد. وی افزود این برنامه برای زنان و دختران فارغ صنف 12 در ولایت بامیان آغاز شده که در دور اول 38 تن برای 2 سال آموزش دیده و بعد از فراغت در مراکز صحی آن ولایت جذب خواهند شد. و به گزارش آژانس خبری باختر، دکتر ملیحه دختر قاضی امان‌الله خان به عمر 91 سالگی در ترکیه درگذشت. دکتر ملیحه دختر شو امان‌الله خان که در استانبول زندگی میکرد، در نتیجه مریضی که عاید آلش گردیده بود در ترکیه وفات کرد. دکتر ملیحه دختر سوم شو امان‌الله خان بود که به تاریخ 13 ابریل سال 1920 میلادی در ارگ شاهی چشم به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر روم و سویدن به پایان رساند و تحصیلات عالی خود را در رشته جراحی نسایی و ولادی در ترکیه انجام داد. خانم ملیحه با یک تبعه ترکی ازدواج کرده و یک پسر از وی به جا مانده است.
I'm very excited. I'm very thankful. And I'm also humbled.
من زیاد هیجانی هستم و زیاد تشکری و افتخار میکنم که اجازه به ما داده شد. ما باور دارم که مبارزات که سالهای طولانی انجام دادیم مد نظر گرفته شد و با دادن اجازه از ما یاد شده و تشکری صورت گرفت. من مطمئن هستم که با دادن اجازه آرزوی مردم لایبریا که صلح هست به گونه رسمی شناخته شد.
صدای آلان جانسون سرلیف رئیس جمهور لایبریا را شنیدید که مشترکاً با دو زن دیگر جایزه صلح نوبل سال 2011 میلادی را به خاطر تلاش‌هایشان به خاطر ارتقای نقش زنان و دفاع از حقوق بشر از سوی کمیته نوبل نروژ به دست آورده است. کمیته نوبل نروژ هفته قبل جایزه صلح نوبل سال 2011 میلادی را به آلان جانسون سرلیف رئیس جمهور لایبریا، لیما گاموی فعال حقوق زن و خبرنگار از لایبریا و توکل کارمان از یمن تقدیم کرد. مسئولان این کمیته میگویند که این سه زن به خاطر سهم فعالشان در تامین و حفظ صلح با مبارزات صلح‌آمیزشان برگزیدگان این جایزه جهانی شناخته شدند. آلان جانسون سرلیف نخستین رئیس جمهور زن در قاره افریقاست که در سال 2005 میلادی به این سمت انتخاب شد. وی که 72 سال دارد و به زن آهنین مشهور است، از زمان به دست گرفتن حکومت لایبریا در جهت بازسازی کشورش که 14 سال در جنگ‌های داخلی رنج می‌برد و در آن حدود 250 هزار نفر جان‌های خود را از دست دادند تلاش کرده است. لیما گاموی یک تن از زنان مبارز در راه صلح در افریقا به شمار می‌رود. وی مسئول سازمان از جنبش صلح طلبان زنان در لایبریا است که در پایان بخشیدن جنگ دوم داخلی لایبریا در سال 2003 میلادی نقش داشت. توکل کارمان نخستین زن جهان عرب است که موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شده است. خانم توکل فعال حقوق بشر است که در سال 2005 میلادی نهاد روزنامه‌نگاری زن بدون زنجیر را در کشورش یمن بنیان گذاشت. وی همچنین با شرکت در یک حزب اسلامی در زندگی سیاسی کشورش حضور فعالی داشته است. توکل کارمان در جنبش اعتراضی علیه حکومت یمن نیز شرکت دارد و همچنان او به عنوان رهبر جنبش یاد شده است. جایزه‌ای که این سه تن به دست آوردن علاوه بر ارزش معنوی حدود 1.5 میلیون دلار است که این سه زن با هم تقسیم خواهند کرد. زنان افغان از جمله سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر و سریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان نیز توانستند در جریان 10 سال اخیر خود را کاندید جایزه صلح نوبل بسازند. شکریه بارگزی عضو شورای ملی افغانستان نظرش را در رابطه با اعطای جایزه نوبل صلح به این سه زن ارائه کرده و گفت
خانمایی که از لایبریا هستن یکیش حداقل 50 سال تمام تلاش کرده برای ساختن یک کشوری که خودش آرزو داشت به عنوان یک مدافع حقوق بشر، به عنوان یک مدافع حقوق زن در یک محیط واقعا دشوار که در اونجا فقط دیکتاتوری حاکم بوده و فقط انارشی و تبعیض حاکم. خانمی که از یمن جایزه را به دست آورده، تاریخ مبارزاتش و راهی را که انتخاب کرده درست شأن امو جایزه را هم داشته که باید دریافت کنم. بعد اقل امسال تسکین نفس میشم و قناعت میکنم که بالاخره جایزه صلح برای صلح سازا داده شد. همی غریزه طبیعی جنس زن هم در یک مرحله زن شایسته همچو جوایز میسازه صرف نظر از مشقتهایی که به خاطر زن بودن خود در راستای به هدف رسیدن مبارزه خود انجام میده.
خانم بارگزی گفت که امیدوار است روزی برسد تا زنان افغانی بتوانند این جایزه صلح جهانی را به دست بیاورند، زیرا به گفته وی مبارزات زنان افغان نیز از سالیان متمادی به خاطر تامین صلح امنیت ادامه دارد. خانم بارکزای درباره این که آیا زنان افغان شایستگی و معیارهایی که بتواند این جایزه را به دست بیاورند دارند یا خیر توضیح دارد.
در سالهای گذشته ما دیدیم که نام خانمای زن افغان حداقل در لیست کاندیدای جایزه سال نقش بسته بوده. خب این که نصیب نشده، این جوایز هم دقیقاً بر کارکردگی اکثر داده نمیشه، بسیار مصلحت‌های سیاسی در نظر گرفته میشه. اما به هر حالش من باور دارم که یک روز زنان افغان هم شایسته بزرگترین جایزه های بین المللی هستند و بالاخره این حق برشان ادا میشه. هر زن افغان قهرمان هست، اویی که در ده هست، اویی که پشت تنور هست، اویی که در دفتر کار میکنه و اویی که در چوکی وزارت و یا هم وکالت هست.
جایزه بین المللی نوبل تا اکنون به 765 مرد و 43 زن اعطا شده است و بیشترین جوایز نوبل را ایالات متحده آمریکا به دست آورده است. خانم سریا پرلیکار رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان که وی نیز چند سال قبل کاندید جایزه صلح نوبل بود گفت که 3 سال قبل نام وی نیز در لیست کاندیداهای جایزه نوبل درج شده بود، اما در نتیجه نام یک مرد در جمله برندگان اعلان شد.
3 سال پیش 10 زن ما کاندید شده بود که در جمله ما هم بودم. حتی بر ما مکتوب های آمد که جوایزتان بین 100 زنی که در دنیا هست تقسیم میشه. روزشان تعیین کرده بودن که شما پشت تلویزیون هایتان بشینین که نامایتان بفهمین. ما تصادفاً ما نام البرادری را شنیدیم، ایواز زن. سال گذشته هم از افغانستان کاندید بود، امسال هم از افغانستان کاندید بود. روز برسه که ما نه تنها کاندید داشته باشیم، کسایی را داشته باشیم که موفق شوند به گرفتن جوایز سال.
خانم پرلیکا افزود اعطای جایزه به این 3 زن می تواند مبارزات زنان فعال و مبارز جهان و به خصوص زنان افغان را تسریع داده تا بتوانند بیشتر از پیش تلاش نموده و شرایط صلح‌آمیز را برای مردم و کشورشان فراهم نمایند و سمبول صلح برای جهانیان باشند. آمنه مایار مدیر مسئول هفته‌نامه مرسل میگوید هرچند در این اواخر زنان افغان پیشرفت‌ها و موفقیت‌های زیادی را داشتند، اما بنابر رسم و رواج‌هایی که در جامعه افغانی حاکم است آنها حمایت و تشویق نمی‌شوند. وی میگوید
خانمای بسیار نخبه‌ای را داشتیم در بردن جایزه بین المللی ماریا بشیر، خانم بسیار ورزیده در بخش حقوق و سرانوالی، همچنان از خانم دیگه که در بخش جندر کار میکنند در وزارت امور داخله، اونا هم نصیبشان جایزه بین المللی شد سال قبل. ولی با آن هم ما خانمای دیگه هم داریم که در این راستا کار میکنند و این درایت و شایستگی را دارند خود که بتوانند همچون جوایز نصیبشان کنند. ولی متاسفانه در جامعه ما که یک جامعه مرد سالار گفته میشه و نظر به رسم و رواج ها و افکار منفی که بزد زن ها وجود داره موقعی داده نمیشه به همچون خانم ها که در قسمت پیشرفتشان. ولی من مطمئن هستم که زنان مبارز و صلح شور و مجاهد ملت افغان درایت در خود دارن که بتانند به سطح دنیا مطرح شوند و برنده همچون جوایزی که ایسی خانم نصیب شدن اینا هم بتانند همچون جوایز ها به دست بیارن.
خانم مایار علاوه کرد زنان افغان بیشتر از دیگران به صلح می‌اندیشند و خواهان صلحند، زیرا به گفته او زنان افغان به خاطر ناامنی‌های اخیر در این کشور خیلی نگرانند و در راه تامین صلح سعی تلاش بیشتر می‌کنند. تورپیکای نوابی یک تن از زنان فعال و وکیل شورای ولایتی ولایت کابل پیشنهادهایی را به خاطر پیشرفت زنان افغان و اینکه کدام کارهایی را انجام داده تا بتوانند جوایز جهانی نوبل را به دست بیاورند گفت.
تا وقتی که زنان یک مشت واحد نشوه و یک قوه نشوه بالای دولت تا فشار وارد نشوه، تا زنای اختلافات ذات البینی خود خودخواهی های خود نمانند، تا یک مشت واحد و فولادین نشه مبارزات مشترک به خاطر بدستاوردن حقوق زنای افغانستان متحدانه پیش نبرن، فکر میکنم که کار ما نتیجه نمیده. پیشنهاد ما به تمام زنای افغانستانی است، نه تنها به زنای افغانستان که کتی زنای دنیا زنای افغانستان ارتباطات خود قائم کنه تا بتانه اونمو امکانات زندگی را که در کشورهای دیگه از جنگ برآمده خانم‌ها به دست آورده که خانم‌های افغانستان هم حقوقشان دوباره به دست بیارن. حقوق همیشه گرفته میشه، داده نمیشه.
نخستین جایزه جهانی نوبل در سال 1901 میلادی 5 سال پس از درگذشت آلفرد نوبل دانشمند سویدنی اعطا گردید. این جایزه هر سال در ماه اکتبر که تولد نوبل در آن روی داده است اعلام و در 10 سپتامبر سالگرد مرگ او توزیع می‌شود. همچنان در برخی از سال‌ها این جایزه به شکل اشتراکی به چند تن اعطا می‌شود و یا هم به بعضی از مؤسسات تعلق می‌گیرد. تعداد کسانی که هر سال برای دریافت جوایز نوبل در نظر گرفته می‌شوند معمولاً در حدود 150 نفر می‌رسد و این جایزه 1 میلیون دلار پول نقدی نیز همراه دارد. شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19 و هرات 40. و آدرس رادیو آزادی در پشاور، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست بکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.